بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید من ارائه‌ام همراه با پاورپوینت بود ولی متاسفانه امکانات وجود نداره و من مجبورم فقط به صورت سمعی در خدمتتون باشم. بنده موحدینی هستم، پزشک هستم و یک گروهی از پزشکان ما هستیم، عمدتاً هم خانم در همین سن و سال، به واسطه دلایل تخصصی و حرفه‌ایمون وارد مبحثی شدیم که احساس کردیم حقیقتاً بر زمین مانده و هیچ متولی خاصی در کشور ما نداره و اون بحث مباحث مربوط به جمعیت و فرزندآوری هست. از اونجایی که خیلی از مسائل مربوط به فرزندآوری تداخل داره به مباحث پزشکی و درمانی و بهداشتی و عمدتاً از طرف این جامعه مخفوله، ما این کار رو به دست گرفتیم و 4 سال هست که توی این مسئله فعالیت میکنیم و الحمدلله به واسطه فتح بابهایی که شده در این مدت بنده اینجا در خدمت شما هستم برای ارائه این مسائل. قبل از اون عرض تسلیت دارم، شهادت شهید شاهد کربلا حضرت باقرالعلوم و مدد میگیریم از حضرت برای نفوذ کلام و برکت کارها. خب ببینید، مباحث جمعیتی مباحث کاملا علمی و تخصصی هستند. در تمام کشورهای غربی، آمریکایی، اروپایی این مباحث متولی‌های متخصص دارند و به عنوان مثال بحث جمعیت، افزایش جمعیت در کشورهای خودشون و بالاخص کاهش جمعیت در کشورهای مسلمان و علل خصوص ایران بودجه میلیاردی سالانه از وزارت سیا میگیره، از مجلس سنای آمریکا میگیره، از پنتاگون میگیره و ذیل مسائل امنیتی و دفاعی آمریکا هست. کدوم مبحث؟ تهدید نسل در ایران، چه کنیم که جمعیت مسلمانان شیعه ایران کم بشه، در حالی که تو کشور ما این بحث‌ها فقط یه سری بحث‌های جسته گریخته و عموماً عامیانه سطح پایین که معمولاً مدیران چه سطح بالا چه میانی چه حتی رده‌های پایین‌تر اینقدر شأنیت درش نمی‌بینن که بخوان به این مسائل بپردازن، چون براشون اولویتش مشخص نشده. در حالی که و تقریبا میتونم بگم هشدارهایی که در زمینه جمعیت در کشور ما داده میشه هشدارهایی است که مقام معظم رهبری میدن. حضرت آقا یک جا فقط این اصطلاح رو و این عبارت رو به کار بردن. حضرت آقا فرمودن مسئله ای که یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر میکند تن او میلرزد، همین مسئله جمعیت است. حضرت آقا هیچ جا در مقابل هیچ بحرانی کلمه تن او میلرزد رو به کار نبردن، هرگز. اما در مورد مسئله جمعیت و کاهش جمعیت در ایران این مسئله رو آقا عنوان میکنن، جای دیگه میگن این مسئله ایران را و اسلام را تهدید میکند، مسئله جمعیت را جدی بگیرید، جمعیت جوان کشور دارد کاهش پیدا میکند، یک جایی خواهیم رسید که دیگر قابل علاج نیست. یعنی مسئله جمعیت از آن مسائلی نیست که بگوییم حالا 10 سال دیگر فکر میکنیم. خیر، اگر چند سال بگذرد وقتی که نسل ها پیر شدند دیگر قابل علاج نیست. یه مسئله کاملا کارشناسی و تخصصی و علمی هست که حضرت آقا بیش از 40 بار در این چند سال اخیر تذکر دادن بابت مسئله جمعیت، ولی هیچ نهاد تخصصی مسئله جمعیت رو در ایران به دست نگرفته. همه کسایی که کار فرهنگی میکنن رو سر ما، ولی وقتی دیگه کسی وجود نداره که مخاطب کارهای جمعیتی بشه، کارهای فرهنگی بشه، تقریبا میتونیم بگیم عبث هست. خب من به عنوان مقدمه میدونم که تاریخچه جهانی بحث جمعیت رو مختصری اساتید بزرگوار فرمودند. ببینید، در حدود 1950 یا 1970 به قبل در آمریکا خانواده پر جمعیت بود. همه خانم ها آرزو داشتن تا 24 سالگی ازدواج کنن، حداقل 4 فرزند داشته باشن. محور جوامع غربی هم خانواده بود. اما بعد از اون به واسطه انقلاب صنعتی و بعد انقلاب جنسی اینها رو فرمودن اساتید، زنها از خونه ها بیرون کشیده شدن به عنوان کارگرهای ارزان قیمت و بنیان خانواده در غرب فرو ریخت. این به نفع تا اینجاش به نفع نظام سرمایه داری بود، چون زن نیروی کارگر ارزان قیمتی بود. اما بعد از چند سال متوجه شدن رکود اقتصادی وحشتناک گریبان آمریکا رو داره میگیره. چرا؟ چون کنت ارو اقتصاددان آمریکایی میگه جمعیت یه شکلی از سرمایه است. جمعیت سرمایه اقتصادی. امنیتی، دفاعی، سیاسی و فرهنگی هر کشور هست. و بنابراین همه سیاستمداران آمریکایی به این فکر افتادن که این بحث جمعیت رو یک جوری رفع و رجوع کنن در کشورهای غربی. چرا؟ چون کشورهای غربی خانواده درشون فرو پاشیده بود، جمعیت به شدت کاهش پیدا کرده بود، جمعیت به سمت پیری میرفت، اما جوامع مسلمان شرقی جوامع جوان پر جمعیت و پویا بودند و میرفتند که ابرقدرتی غرب رو تهدید کنند. یعنی بعد از چند سال قرار بود شرق فائق بر غرب بشه فقط به واسطه جمعیت. ببینید اینها حرفای سیاستمداران و کارشناسان غربی هست. بنابراین دو تا راه داشتن، یکی اینکه غرب رو دوباره برگردونن به همون خانواده محوری و افزایش جمعیت که نمیشد. چرا؟ چون جامعه‌ای که لذت آزادی های فلان رو چشیده دیگه به سمت خانواده بر نمیگرده. راه دومشون چی بود؟ اینکه همون آتیشی که به دامن خودشون افتاده بندازن به دامن جوامع مسلمان، یعنی فروپاشی خانواده، و کارشون رو شروع کردن. که حالا دیگه من این سیر وسط رو نمیگم و میایم داخل ایران ببینیم چطوره. سابقه پروژه های کنترل جمعیت در ایران مربوط به قبل از انقلابه، یعنی تازه همون زمان که اصلا انقلابی وجود نداشت، مهدویتی وجود نداشت، قرار نبود انقلابی به بلوغ برسه. همون زمان فقط به واسطه اینکه جامعه ما یک جامعه جهان سوم و شرقی و مسلمان بود باید کنترل جمعیت میشد. از اون زمان شروع شد، ولی چون مغایر با سبک زندگی و عقاید دینی ما بود موفق نشدند که در زمان طاغوت این طرح‌ها رو به عملیاتی کنن و به موفقیت برسونن. بعد از انقلاب هم با فرمان قاطع حضرت امام که فرمودن ما باید به جمعیت 150 تا 200 میلیونی برسیم، این جریان ها متوقف شد و خیلی مجال بروز علنی نداشت، اما در لایه های زیرین همچنان در جریان بود. وزیر دولت بازرگان به شدت پیگیر پروژه کنترل جمعیت بود و از هر فرصتی استفاده میکردن تا سرشماری سال 1365 که کلید واژه انفجار جمعیت رو اینها به دست گرفتن. جمعیت خیلی زیاد شده بود، یه پیک جمعیتی، یه شکم جمعیتی روی نمودار کشور ما ایجاد شده بود و از این کلید واژه انفجار جمعیت کمک گرفتن برای اینکه بیان پروژه کنترل جمعیتی رو چه کنن. من خیلی مقدمه رو نمیخوام طولانی کنم چون میخوام بریم سراغ راهکارها. سال 1368 تو برنامه اول توسعه مقرر کردن ما نرخ باروریمون 6.4، باید تو 3 سال، تو 22 سال برسیم به 4. یعنی به طور متوسط اون زمان هر خانم 6.4 بچه داشت. گفتن خیلی زیاده، 4 بچه خوبه، ما نرخ باروریمون رو برسونیم به 4 فرزند در عرض چند سال؟ 22 سال، از سال 68 تا 90. اما این رو خدمت شما عرض کنم، شدت پیگیری ها و حدت عمل اینها به حدی بود که در عرض 3 سال ما به اون هدفی که برای 22 سال ریخته شده بود رسیدیم. شما کجای جمهوری اسلامی رو سراغ دارید یه برنامه 20 ساله بریزن تو 3 سال بهش برسن؟ هرگز تو هیچ پروژه‌ای در این کشور از اول انقلاب ما اینقدر شدت عمل نداشتیم. و البته این به واسطه اقدامات وزارت بهداشت بود، چون ممکنه بعضیا بگن بله سبک زندگی عوض شد و فرهنگ عوض شد، در حالی که هیچ جا توی دنیا در عرض 3 سال سبک زندگی تغییر نمیکنه. اینها همه اقدامات وزارت بهداشت بود که خب خیرخواهانه به نظر خودش اون زمان وارد عمل شد و در عرض 3 سال، در سال 1371 ما نرخ باروریمون رو به 4 رسوندیم، به حدی که تمام جهان از این کاهش یا در واقع سقوط نرخ باروری ما متعجب شد. در تمام طول تاریخ و در تمام دنیا هیچ کشوری موفق نشده بود در عرض 3 سال نرخ باروری خودش رو 70% کاهش بده، ولی ایران انجام داد و چقدر تقدیرنامه بین المللی گرفت، چون دقیقاً همون چیزی بود که غرب می‌خواست. خب بعد از اون چه اتفاقی افتاد؟ گفتم به 4 رسیدیم، آیا متوقف کردن؟ خیر. سال بعدش، سال 1373، در کنفرانس بین المللی قاهره وزارت بهداشت ما متعهد شد که ما نرخ باروری رو به 0 میرسونیم، رشد جمعیت رو به 0 میرسونیم، یعنی معادل نرخ حد جایگزینی 2.1 فرزند، خانواده ها رو میکنیم 2 فرزندی. آیا به همین هم اکتفا کردن؟ خیر دیگه، انقدر سبک زندگی ها تغییر پیدا کرد تا نهایتاً ما الان نرخ باروریمون حدود 1.2 هست. ببینید حد جایگزینی چیه؟ یه خانم یا آقا با هم ازدواج میکنن، دو نفرن. اینا باید چیکار کنن؟ اگه بخوایم جامعه همین جمعیتی که داره ثابت در طول زمان پیش بره، اینا باید حداقل دو تا بچه بیارن دیگه که خودشون رو جایگزین در جامعه بکنن. ولی خیلی از خانواده‌ها ناباروری دارن، خیلی از فرزندان به سن ازدواج نمیرسن، خیلی از زندگی‌ها با طلاق روبرو میشه. بنابراین نرخ جایگزینی 2.5 هست. یعنی خانواده‌ها باید 2.5 فرزند به طور میانگین که میشه 3 تا. یعنی حداقل و کف فرزند آوری در جامعه ما باید 3 فرزند باشه. الان 3 فرزنده. شما مشاهده میکنین در مذهبی ترین جاهایی که ما میریم خانواده ها 2 فرزندین. یعنی این تبلیغات 2 تا بچه کافیه، مامان بابا زندگی بچه فرزند کمتر زندگی بهتر، اینها بر خودتون دیگه فکر میکنم همه کسایی هستین که شاهد این اتفاقاتید. روی جلد پفک، نمک، قبض آب، قبض برق، در و دیوار شهر چنان نقش بست که در تمام این 30 سال نهادینه شد در ذهن خانواده ایرانی که فرزند دوتا. این خانواده، خانواده تراز انقلاب نیست، تراز شیعه نیست. خب الان میخوام برم توی وضعیت فعلی ایران که ببینیم آیا با این 2 فرزند ما دوچار افول و ببخشید این رو خانم شیعه میشه روشنش کنید، ببینیم که آیا اتفاقی که افتاده خطری برای ما ایجاد کرده یا نه. من خدمت شما عرض کنم، یه بار ما سال 71 شگفتی جهانی آفریدیم، یه بار امسال. میدونید چرا؟ سال 95 نسبت به سال 94 50,000 کاهش ولادت داشتیم. 50,000 کاهش ولادت در سال 96 نسبت به 95 باز 50,000 کاهش ولادت داشتیم، در حالی که الان دهه 60 های ما تو سن زاد و ولدن. یعنی ما باید جمعیتمون الان پیک میزد، رشد جمعیت ما باید مثبت می بود، ولی با اون توده جمعیتی دهه 60 ما الان برای 3rd سال متوالی رشد جمعیتمون منفی شده و سال 97 نسبت به سال 96 128,000 کاهش ولادت داریم. این اتفاق تو هیچ جای دنیا نیفتاده و در 3 ماهه اول سال 98 نسبت به سال 97 13% کاهش ولادت داریم و این یه فاجعه جمعیتی هست. ببینید سازمان ملل متحد اعلام کرده سال 1480 جمعیت ایران 30 میلیون نفر خواهد بود. ما الان 83 میلیون نفریم. جمعیت ایران 30 میلیون نفر خواهد بود که نکته غم انگیز ترش اینه که از این 30 میلیون نفر 47%شون بالای 65 سال سن دارن. یعنی شما تو خیابون راه میری، اولا که 30 میلیون، بعدم از هر 2 نفر 1 نفر بالای 65 ساله. این جامعه دیگه به درد انقلاب مهدوی و به بلوغ رساندن انقلاب و عزاداری ابو عبدالله و ادامه دادن راه خون شهدا نمیخوره. ایران یکی از 3 تا کشوری که داره با بیشترین سرعت به سمت پیری جمعیت پیش میره. یعنی تو دنیا فقط 2 تا کشورن که وضعشون از ما بدتره تو پیر شدن جمعیت و ما 3rd کشوری هستیم که با سرعت داریم به این سمت پیش میریم. و در سال 2030 کشور ایران پیرترین و کم جمعیت ترین کشور منطقه خواهد بود. یعنی بین کشورهای مسلمان منطقه بدترین وضعیت رو ما خواهیم داشت. کشور عربستان و رژیم اشغالگر قدس 13 رتبه و 15 رتبه وضعیت جمعیتیشون از ما بهتره. وضعیت با نرخ باروری تو اکثر شهرهای کشور ما از آمریکا، فرانسه، انگلیس، سوئد و اسرائیل بدتره. یعنی بعد خانوار در ایران از تمام این کشورهایی که عرض کردم کوچکتره. بعد خانوار حداقل در خانواده آمریکایی 5 هست، یعنی حداقل 3 فرزند، در حالی که تک فرزندی اون چیزیه که بیشترین شیوع رو در خانواده های ایرانی داره. نکته خیلی قابل توجه دیگر که فاجعه جمعیتی ما رو هر روز بدتر میکنه، شما بزرگواران میدونید در 8 سال دفاع مقدس ما چند هزار شهید داشتیم؟ 250,000 تا شهید. فکر میکنید ما سالانه چند هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور داریم؟ 500,000 سالانه. 500,000 سقط جنین غیر قانونی که 97%شون مشروع و در چارچوب خانواده ان. یعنی به یکی بگی ممکنه بگه خب غیر مشروع حق داشت استفاده کنه، خیر، 97% این جنین ها جنین های مشروع خانواده ها هستند. سالانه 500,000، کمترش بگیم چون وزارت بهداشت 350,000 رو دو سال پیش اعلام کرده، امسال گفت 600,000، امسال اعتراف کرد که 600,000 شده، ولی طبق آمار قبل بریم روزانه 1,000 جنین در ایران کشته میشه، یعنی روزانه معادل سقوط 3-5 هواپیما و در واقع 20 برابر کشته های تصادف های جادگی ما. ببینید، ما من خدمتتون عرض کردم که کاهش نرخ رشد جمعیت ما 128,000 تا نسبت به امسال بوده. ما سالانه داریم 500,000 جنین رو از دست میدیم. یکی از راهکارهای افزایش جمعیت اینه که بیایم خانواده‌ها رو اقناع کنیم که فرزندآوری داشته باشن. درسته؟ خب اقناع کردن خانواده‌ها سخته، اما اگه بیایم فقط 20% خانواده‌ها رو راضی کنیم که جنین فرزندی که خدا بهشون داده رو نگه دارن، تقریبا میتونیم بگیم که از این بحران یه کوچولو میتونیم در بیایم. و جالبه که بدونید، شاید بگید ما مسئولین هیئت‌ها هستیم، مخاطبین هیئت‌ها افراد مذهبی هستن، خیر، اتفاقا نکته غم انگیز اینه که بخش قابل توجهی از خانواده‌هایی که دست به سقط جنین میزنن خانواده‌های مذهبی هستن، به خاطر اینکه اصلا از احکام سقط اطلاع ندارن، از مسائل اخلاقی سقط اطلاع ندارن. چون فرصت خیلی کم هست، من برم سراغ راهکارهای عملیاتی که هیئت‌ها میتونن داشته باشن برای بحث‌های فرزندآوری. ببینید، این بحران جمعیت اصلا مختص ایران نیست. تمام کشورهای دنیا با بحث کاهش جمعیت روبرو شدن. اما 4 فرق با ایران دارن. یک، اینکه سرعت پیری جمعیت تو ایران از همه بیشتره. دو، اینکه همه اون کشورها اول به توسعه یافتگی رسیدن، بعد دچار کاهش جمعیت و پیری جمعیت شدن. زیر ساختهای پیری جمعیت رو دارن، ما نداریم. سه، موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک ایران رو هیچ کشوری در دنیا نداره. 4، همه کشورهای دنیا سیاستهای جمعیتی اتخاذ کردند الا کشور ما، که فقط یه سیاستهای ابلاغی جمعیت از طرف مقام معظم رهبری صادر شده و داره خاک میخوره در تمام نهادها. در تمام نهادها این سیاست ها تقریبا داره خاک میخوره. خب، اما نکته مهم و خیلی جالب توجه اینه که سیاست های کشورهای غربی برای فرزندآوری عموما سیاست های مالی و اقتصادی هست، اما نکته اینه که این سیاست ها و مشوق های مالی نتونسته نرخ باروری رو در کشورهای غربی بالا ببره، مگر روسیه و فرانسه. و این چی رو به ما نشون میده؟ نشون میده قضیه فرهنگیه. قضیه میتونه در کشور ایران موفق تر از تمام کشورهای دنیا باشه. چرا؟ چون ما یک ابزاری داریم، یک نرم افزاری داریم به نام اعتقادات مذهبی که میتونیم از این طریق مردم رو بیاریم در این میدان جهاد. و نقطه بلوغ این اعتقادات مذهبی محرم و سفر هست و اون مکان تجلی این اعتقادات حیات هستند. بنابراین ما به عنوان یک تیمی که چند ساله داریم روی مسئله کار میکنیم، تمام عوامل مؤثر بر کاهش جمعیت رو احصا کردیم، به این نتیجه رسیدیم که هیئت‌ها خط مقدم جهاد فکری و فرهنگی فرزندآوری هستند. یعنی اون جایی میتونه نقطه عطف تاریخ شیعه باشه که شما پای علم حضرت ابا عبدالله مردم رو تشویق به فرزندآوری کنید، بگید ابا عبداللهی که براش روزه میخونید نیاز به لشکر داره، حلم ناصرش الان اینه که شما حداقلش اینه که براش سپاه جور کنید، در حالی که ما این سپاه رو در چند سال آینده نخواهیم داشت. ببینید، فرصت ما فرصت 5 ساله است، فکر نکنید حالا وقت داریم. فرصت ما یه فرصت 5 ساله الی 10 سال است. چرا؟ چون اون پیک جمعیتی ما دهه 60 ها هستن و اونها 5 سال آینده از سن باروری خارج میشن. بنابراین فقط ما تقریبا میتونم بگم برای نجات شیعه 5-10 سال نهایتا فرصت داریم و باید این فرصت طلایی رو قدر بدونیم. اما به عنوان راهکارها یه سری کلیات طرح عملیاتی هست که من خدمتتون تیتروار عرض می‌کنم. یکی این که مداحانی که در هیئت‌ها اجرای برنامه دارن در این مورد اقناع فکری بشن، سخنران‌ها اقناع فکری بشن، اون خانم‌های جلسه‌ای، خانم‌هایی که جلسات خانگی برگزار می‌کنن، اینها باید تجمیع و اقناع فکری بشن. دوم، تکریم مادری، اون چیزی که باعث تغییر سبک زندگی ما شده و فرزندآوری رو کم کرده اینه که جایگاه مادری به شدت کم انگاشته میشه. یه زن وقتی در خانه است و مادری میکنه حس هدر رفتگی داره، از طرف شوهرش، از طرف دوستانش، از طرف جامعه و حتی از طرف والدین خودش، که این خیلی امروز شدید هست. بنابراین ما اگه بتونیم از طریق هیئت‌ها این مادری رو، شأن مادری رو تکریم بکنیم و به اون جایگاه حقیقی که در اسلام داره برگردونیم، میتونیم خیلی کمک کنیم به این مسئله کاهش جمعیت. بحث بعدی مهیا کردن فضا و امکانات فیزیکی در هیئت‌ها هست برای مادران، برای کودکان. یعنی هیئت‌های ما هیئت‌های دوستدار کودک و مادر باشه. بحث بعدی استفاده از ظرفیت مجالس برای پیگیری بحث‌های سقط جنین هست. هم احکام فقهی باید مطرح بشه، هم احکام اخلاقی باید مطرح بشه و هم عقوبت‌های دنیوی که سقط جنین داره باید بیان بشه، چون می‌دونید سقط جنین از اون گناه‌هایی هست که خدا برای آخرت نمی‌ذارتش. در همین دنیا حتماً سقط جنین گریبان اون والدینی که سقط کردن رو می‌گیره. بحث بعدی استفاده از نمادهای خانواده‌های پرجمعیت در تبلیغ‌های حیات هست. یعنی ببینید، ما باید چشم مردم رو عادت بدیم به دیدن خانواده‌های پرجمعیت. این رو اسمش رو من می‌ذارم آبیاری قطره چکونی ذهن مردم. یعنی ذهن مردم اینجا ببینه، اونجا ببینه، پوستر پنج فرزندی همه جا ببینه، تا این انگ اجتماعی از فرزند زیاد در خانواده‌های ایرانی کنده بشه. و این میتونه اتفاقی باشه که در هیئت ها رقم میخوره. به عنوان مثال، ورودی همه هیئت ها یه پوستری باشه که یک خانواده پنج فرزندی، سه فرزندی، چهار فرزندی برای عزاداری اومدن. این خودش نمادسازی هست. نکته بعدی استفاده از فرصت هایی که شخصیت های عاشورایی به ما میدن، بهش میگن ایونت مارکتینگ. یعنی استفاده کنیم از شخصیت ها برای بازاریابی کار فرهنگی خودمون. حضرت علی اصغر علیه السلام رو داریم، میتونه نماد فرزند باشه. حضرت علی اکبر علیه السلام رو داریم، میتونه برای ازدواج استفاده بشه. حضرت محسن علیه السلام رو داریم، میتونیم یک کمپین ضد سقط به برکت وجود حضرت محسن علیه السلام راه بندازیم. در تمام کشورهای اروپایی پویش‌های ضد سقط وجود داره، اما در کشور ما حتی یک نفر حامی جنین‌های سقط شده در ایران نیست. نکته بعدی توجیه مخاطبین میان سال شرکت کننده در هیئت ها هستند. والدینی که عروس دارن، داماد دارن، بیشتر اون چیزی که ما میبینیم اینه که سنگ میندازن جلوی هم ازدواج هم فرزندآوری جوانان. مخصوصا مادرها که دخترهاشون رو منع میکنن از اینکه بچه زیاد بیاره، برای خودش دردسر درست کنه، از فعالیت های اجتماعیش بمونه. و نکته آخری که من میخوام خدمتتون عرض کنم، البته 30 راهکار کاملا عملیاتی هست، من اینها رو میدم خدمت دوستان، پرینت میگیرم و تقدیم میکنن. اما نکته آخر و طرح سراسری که ما پیش بینی کردیم برای این مسئله، طرح مینو هست، مادران یاور نسل ولایت. ببینید سالانه ما چند صد هزار شرکت کننده در مراسم شیرخوارگان حسینی داریم. مراسم شیرخوارگان حسینی ثبت ملی شده، نه در ایران بلکه در کشورهایی که جمعیت شیعه دارن، از آمریکا تا عراق داره اجرا میشه. اگر ما بیایم از این فرصت مراسم شیرخوارگان که شرکت کنندگان در اون عمدتاً زنان جوان در سن باروری هستن استفاده کنیم، که به استعانت به حضرت رباب علیه السلام فرزندشون رو نذر حضرت علی اصغر بکنن، ببینید چند صد هزار خانواده دارن تو این همایش شرکت میکنن، 10% اینها هم به این عهد پایبند باشن، ما میتونیم سالانه 10,000 افزایش تولد داشته باشیم. یه بخشی از کاهش جمعیت ما و این افولی که ما داریم میتونه جبران بشه. در این طرح خانم ها متعهد میشن که هر چند تا فرزند که دارن، یکی دارن دومی رو، دوتا دارن سومی رو، پنج تا دارن ششمی رو، نزد حضرت علی اصغر علیه السلام به دنیا بیارند. خب حضرت آقا هم اشاره کردن همین دو سه روز پیش، اگر چنانچه عدد ملت مسلمان زیاد باشد، زمینه و امکان برای رشد و تعالی در آنها وجود دارد. یعنی وقتی که عده زیاد است، افراد صالح در آن قهرن زیادتر هستند، نیروی انسانی راقی تر است، توانایی ها قهرن بیشتر است. یعنی بحث جمعیت بحثیه که وقتی که زیاد شد قطعا جامعه ایمانی هم تو این بلوغ بیشتری داره. افراد بیشتری از این جامعه نخبگان ما هستند. مسئله ای که الان چون تذکر دادن چند بار که وقت تمومه، در حالی که خیلی راهکارها همه جزئی و عملیاتی بود و دوست داشتم خدمتون ارائه کنم با پاورپوینت، اما نکته مهم اینه که هیئت‌ها اولا اولویت این مسئله رو جدی بگیرند. بحث فرزندآوری بحث مغفولی هست، چه از طرف زنان چه از طرف مردان. بحث فرزندآوری مورد اقبال نیست، مخصوصا به علت مسائل اقتصادی. یکی از مهمترین کارهایی که هیئات باید انجام بدن اینه که این مباحث اقتصادی و شبهات اقتصادی رو برای مردم رفع بکنن. چطور میشه با وضعیت اقتصادی الان 4 فرزند آورد 5 فرزند آورد، در حالی که آمارهای جهانی نشون میده وضع اقتصادی خانواده های ایرانی نسبت به 30 سال گذشته خیلی بهتر شده، ولی خب از اون طرف مصرف گرایی، اسراف و همه اینها هم گریبانگیر خانواده ها شده. دومین مسئله ای که انتظار میره رفع شبهه بکنن هیئت ها از خانواده ها، مسائل پزشکی و بهداشتی است. خیلی شبهات دروغین پزشکی وجود داره که مخصوصا خانم ها رو تحت تاثیر قرار میده. مثلا اینکه بالای 35 سال نمیشه باردار شد، در حالی که تو کشورهای غربی میگن خانم ها از 15 سالگی الی 49 سالگی میتونن فرزند داشته باشن. الی 49 سالگی فقط به مراقبت‌های بیشتری نیازه. خب الان 70% بارداری‌های بالای 40 سال توی آمریکا افزایش پیدا کرده. نکته بعدی ازدواج، بارداری زیر 20 سال در کشور ما اصلا یک تابوئه، اصلا انگار که ظلم به اون زن شده، در حالی که جدیدترین مقالات پزشکی نشون میده بهترین بارداری میتونه بارداری زیر 20 سال باشه. بارداری و شیردهی فواید جسمی خیلی زیادی برای خانم ها داره، در حالی که هرگز اینها به خانم ها گفته نمیشه. جلوگیری از انواع سرطان ها و بیماری های قلبی عروقی. سومین مسئله این که خانم ها فکر میکنن با هر، خانواده ها فکر میکنن با هر بارداری باید آزمایش های گران قیمت آنچنانی انجام بدن، در حالی که در هیچ کشوری در دنیا این آزمایش ها به این صورت انجام نمیشه. غربالگری تو هیچ کشور اروپایی اجباری نیست، اگر هم باشه تحت پوشش بیمه است، ولی در کشور ما غربالگری تقریبا اجباریه و منتهی به سقط میشه. سقط جنین، ببینید این رو باید فقها احصا بشه که آیا سقط جنین با این دلایلی که پزشکی قانونی میگه مجاز هست یا خیر. در هیچ کشوری در دنیا به این صورتی که ما دست به سقط جنین قانونی میزنیم انجام نمیشه. متشکرم از وقتی که قرار دادید. من مطالب رو به صورت مکتوب انشالله میدم تا قابل استفاده بشه. دست شما در نظر.